سردار فاتح، زندگی نامه سردار اسد بختیاری، راوی امیر اردلان داوودی. نژادم ز خورشید روشن‌تر است، زرک از تو گویی نژادم سر است. گر ایران زمین بختیاری نداشت، برانم که از بخت یاری نداشت. منم بختیاری ز کوروش نسب، به مردانگی گرفتم لقب. علی قلی خان سردار اسد چهارمین فرزند برومند حسین قلی خان ایلخانی کل بختیاری است. در سال 1274 قمری در جونقان بختیاری متولد شد. پدر سردار اسد حسین قلی خان ایلخانی از رجال منتفض دوره قاجاریه و ایلخانی بختیاری بود که توانست با متحد کردن طوایف مختلف بختیاری به قدرت و موقعیت بزرگی در آن روزگار دست یابد. مادر سردار اسد بی بی مهری جان دختر نجف خان و نوه الیاس خان بختیاری است. علی قلی خان از خردسالی نسبت به برادران خود برتری داشت. وی به مناسبت هوش و ذکاوت فطری بیش از سایر فرزندان مورد توجه ایلخانی قرار گرفت. علی قلی خان بعد از گذراندن دوران طفولیت در اوایل جوانی به تحصیل مشغول شد و بعد از آموختن زبان عربی و قرآن به تحصیل علوم خارجی از جمله زبان فرانسوی پرداخت. حسین قلی خان معلمی برای تعلیم وی در نظر گرفت. وی در اندک زمانی زبان فارسی و خط تحریر را فرا گرفت و بعد از آن به مقدمات عربی و ادبی از نحو و صرف و منطق و بدی و بیان و امثله عرب مشغول گردید. او بنابر اصول تربیت ایلی فنون رزم، اسب سواری و تیراندازی را در دامان طبیعت زیبای بختیاری فرا گرفت. دوره جوانی حاج علی قلی خان در سال 1298 هجری به همراه پدرش ایلخانی و اسفندیار خان برادر بزرگش به تهران احضار شدند و به دیدن ناصرالدین شاه نائل گردیدند. در این ملاقات تصمیماتی اتخاذ شد، از جمله اینکه این دو برادر با 100 سوار بختیاری عضو کشیک خانه سلطنتی شدند. ولی اقدامات اسفندیار خان و علی قلی خان در تهران طولانی شد و به تقاضای زلل سلطان حکشان اصفهان شاه موافقت کرد که آن دو برادر به اصفهان بازگردند. در 25 رجب 1299 هجری قمری زلل سلطان ایلخانی و دو پسرش را برای شرکت در یک رژه نظامی دعوت کرد، بی خبران که زلل سلطان از سفر تهران نقشه نابودی او را با خود آورده است. برای زلل سلطان حکمران مقتدر اصفهان تعامل قدرت ایلخانی دشوار و خطرناک بود. فرهاد میزا معتمد و دوله که بر اثر دسایس زلل سلطان از حکومت فارس برکنار شده بود، در تهران ذهن شاه را نسبت به زلل سلطان مشوش نمود و برای خراب کردن قدرت ایلخانی امکان طغیان او را مطرح کرد و زلل سلطان را به غفلت از این خطر متهم ساخت. به همین مناسبت زلل سلطان به تهران احضار شد و شاه نظریات معتمد الدوله و خطر ایلخانی را با وی در میان گذاشت. قدرت روز افسون حسین قلی خان ایلخانی موجب هراس زلل سلطان شد. زلل سلطان که از قدرت ایلخانی رضایت نداشت، وقتی دید معتمد الدوله با سیاست ذهن شاه را سخت نسبت به ایلخانی مشوش کرده، از فرصت استفاده کرد و موقع را برای نابود کردن ایلخانی مناسب شمرد و دستور نابود کردن ایلخانی را گرفت و به اصفهان بازگشت. بعد از مراسم رژه در 40 ستون از خوانین پذیرایی شد. در این پذیرایی یک فنجان قهوه آمیخته با زهر مهلک به ایلخانی داده شد و وی را روانه زندان ساختند. او بعد از 2 روز در زندان درگذشت و 2 فرزندش به دستور زلل سلطان به زندان افتادند. در این ایام امام قلی و رضا قلی خان، عموهای حاج علی قلی خان، از طرف زلل سلطان به لقب ایلخانی و ایلبیگی منصوب گردیدند و به مدت 6 سال بعد از قتل ایلخانی این مقام را حفظ نمودند. علی قلی خان بعد از یک سال در تاریخ 1300 قمری به واسطه سعی و اقدام دوستان از زندان مرخص گردید و عازم تهران شد و خود را به خانه امین السلطان صدر اعظم رسانید. در سال 1305 هجری قمری که ذوالسلطان از حکومت اصفهان معزول گردید، اتابک اسفندیار خان را که در زندان بود به اتفاق علی قلی خان به تهران احضار کرد و موجبات مرحمت شاه را نسبت به آنان فراهم نمود. اسفندیار خان با گرفتن لقب سردار اسد و خلعت سلطنتی رئیس ایل شده به بختیاری رفت و علی قلی خان در تهران فرمانده 50 نفر سردار بختیاری شد. ولی حقیقت این بود که شاه برای جلوگیری از طغیان سران ایلخانی حاج علی قلی خان را به عنوان گروگان در تهران نگاه داشت. در این دوران وی با اوضاع سیاسی و اجتماعی تهران آشنا شد و رجال و افراد مؤثر را شناخته و با بعضی از ماموران سیاسی از جمله چند تن از دیپلمات‌های انگلیسی آشنا گردید و به سال 1311 قمری به منصب و نشان و حمایل امیر تومانی نائل گردید. در 17 ذی‌قعده 1313 که حادثه ترور ناصرالدین شاه رخ داد، سرتیب علی قلی خان با سواران خود ملازم رکاب بود و در فاصله مرگ ناصرالدین شاه تا به روی کار آمدن مظفرالدین شاه که 40 و چند روز به طول انجامید، حفاظت کاخ گلستان و ابنی سلطنتی را بر عهده داشت. با آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، اتابک امتیاز راه سازی بین اصفهان و اهواز را از شاه گرفت. امتیاز جاده لینچ در تاریخ 20 ذی‌قعده 1314 در 8 فصل و برای مدت 60 سال به اسفندیار خان، محمد حسن خان سپهسالار و حاج علی قلی خان واگذار کردید. با انعقاد قرارداد لینچ و مرگ اتابک، علی قلی خان دیگر به گارد سلطنتی مراجعه نکرد و بیشتر اوقات خود را در بختیاری گذرانید و کاخ زیبا و جالب خود را به سبک ایرانی و بختیاری همراه با تزئینات مدرن در جنقان بنا نهاد. اعطای لقب سردار اسد به علی قلی خان. علی قلی خان در سال 1118 هجری قمری جهت ادامه تحصیلات راهی اروپا شد. در سال 1321 هجری قمری که اسفندیار خان سردار اسد اول فوت کرد، علی قلی خان مدتی به بختیاری رفت و میان برادران خود با فرزندان امام قلی خان صلح و آشتی برقرار کرد و در سال 1323 به فرمان مظفرالدین شاه لقب سردار اسد و نشان حمایل به وی اعطا گردید و وی را مأمور استقرار امنیت در لرستان نمودند. وی بعد از درگذشت مظفرالدین شاه برای بار دوم برای معالجه چشم ره سپار فرنگ شد. علی قلی خان از بیشتر شهرهای اروپا دیدن کرد و در پاریس اقامت گزید و تمام وقت خود را صرف مطالعه گذرانید و زبان فرانسه خود را کامل کرد، چنان که دیگر به مترجم نیازی نداشت. حتی به ترجمه چند کتاب فرانسوی از جمله دختر فرعون و پاریس از الکساندر دوما و قادل انگلیس از جورجی زیدان دست زد. در ایام اقامتش در پاریس از به توپ بستن مجلس آگاه شد. در دوره موسوم به استبداد صغیر، مخبر السلطنه، احتشام السلطنه و ممتاز الدوله برای اعاده آزادی در پاریس انجمنی تشکیل دادند. بیشتر مخارج این انجمن را ذوالسلطان و پسرش جلال الدوله که در پاریس میزیستند و مدعی سلطنت بودند میپرداختند. گاهی جلسات در پاریس در منزل علی قلی خان سردار اسد برپا می گشت، چرا که وی مردی ثروتمند و منتفض بود و برای خود خانه و دستگاهی داشت، در حالی که ایرانیان فراری اغلب با دست خالی به پاریس گریخته بودند. عصرها هم جلساتی در کافه دولاپه، قهوه خانه صلح، با حضور علی قلی خان و برادرزاده او مرتضی قلی خان و مخبر السلطنه و حاج میزا آقا فرشی تشکیل می گردید و چون هزینه های آن بسیار بالا بود، هزینه را سردار اسد پرداخت می کرد. در این میان محمد علی شاه سمسام السلطنه را از حکومت بختیاری معزول و سردار ظفر را به سمت ایلخانی و حکومت بختیاری منصوب نمود. سمسام السلطنه این فرمان را نپذیرفت و شروع به گردن کشی نمود و زمینه را برای شورش بختیاریان پدید آورد و بلافاصله مراتب را به گوش برادرش علی قلی خان سردار که در پاریس حضور داشت رسانید. علی قلی خان اواسط ماه شعبان 1126 مخفیانه از اروپا عازم بختیاری شد. وی به طور ناشناس وارد جلفای اصفهان شد و بلافاصله ورود خود را به حاج آقا نورالله اطلاع داد و بعد از ملاقات با حاج آقا نورالله و دکتر مسیح خان برادران عموزادگان خود را به اتحاد بیشتر فراخواند. این ملاقات 3 ساعت طول کشید و چون مذاکرات پایان یافت، علی قلی خان به پاریس بازگشت. در این اوقات خبر سقوط اصفهان و قتل آقا بالاخان سبب گردید تا علی قلی خان بار دیگر عزم خود را جزم نماید و به ایران بیاید. او عازم ایران شد. در محمله شیخ خزل از وی پذیرایی نمودند. همچنین غلام حسین خان سردار محتشم پسر عم سردار اسد از وی استقبال باشکوهی نمود. آنگاه سردار اسد دستور داد تا قرآنی را بیاورند. شیخ خزل و سردار اسد دست بر روی قرآن گذاشتند. شیخ خزل قسم یاد نمود که در قیام علی محمد علی شاه سردار اسد و مجاهدین را یاری نمایند. او همچنین با سران ایل قشقایی پیمان صلح بست. بعد از این صحبت‌ها علی قلی خان عازم بختیاری شد و سپس مهیای حرکت به سوی تهران شد. علی قلی خان مصمم شد که خود ریاست آن سفر جنگی را عهده‌دار گردد و سمسام السلطنه همچنان در حکومت اصفهان باقی بماند. در این میان اخبار تصرف قزوین به رهبری محمد ولی خان تنکابانی منتشر شد. علی قلی خان سردار اسد در 27 خرداد وارد قم شد. متولی باشی قم که نهایت قدرت را در قم در دست داشت، از اردوی سردار اسد پذیرایی نمود. در این میان خوانین خلج هم که از محترمین قم بودند، هرچه توان داشتند به اینان پیشکش نمودند. در این میان خبر نزدیک شدن قشون دولت را به وحشت انداخت، به طوری که رومانوفسکی و استوکس وابسته نظامی سفارت روس و انگلیس در قم به دیدار سردار اسد شتافتند و ظاهراً می‌خواستند وی را از حرکت به سوی تهران باز دارند، ولی او مصمم‌تر از همیشه به راه خود ادامه می‌داد. در این اوضاع و احوال نیروهای شمال از قزوین حرکت نمودند و در ینگی امام ساکن شدند و چون تمام شرایط مهیا گردید عازم تهران شدند و در 23 تیر ماه 1288 دو نیرو در حالی که پرچم سفید در دست داشتند وارد تهران شدند. با فرار محمد علی شاه به سفارت روس مأموریت لیاخوف پایان یافت. بعد از فتح تهران و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت دولت روسیه تزاری در روز 27 جمادی الثانی 1327 ساعت 4 بعد از ظهر در بهارستان مجلس مهمی به نام مجلس فوق‌العاده عالی با حضور رؤسای دوره اول مجلس شورای اسلامی و سرداران قشون ملی و عده‌ای از تجار و وزرا و شاهزادگان تشکیل گردید. در همین مجلس به اتفاق آرا سردار اسد به سمت وزیر داخله منصوب گردید. در مجلس فوق‌العاده عالی به اتفاق آرا محمد علی شاه از سلطنت خلع و سلطنت به پسرش احمد میرزا واگذار گردید و چون احمد میرزا کوچک بود و بیش از 12 سال نداشت، علیرضا خان ملقب به عضدالملک به سمت نیابت سلطنت تعیین گشت. چون شور و مشورت در مسائل سیاسی و امور مملکتی در مجلس عالی که مرکب بود از طبقات مختلفه و کار مشکلی بود و اغلب بعد از بحث طولانی در مطالب مهم به جایی نمی رسیدند، لذا مصلحت دانستند که مجلس فوق‌العاده عالی را منحل نمایند و به جای آن یک هیئت مدیره مرکب از 12 نفر به جای آن انتخاب نمایند که یکی از اعضای این هیئت علی قلی خان سردار اسد بود. در کابینه که به تاریخ 18 ربیع الاول 1328 قمری تشکیل گردید، علی قلی خان سردار اسد به مقام وزارت جنگ منصوب گردید. با استعفای سپهدار تنکابانی مصطفی الممالک رئیس الوزراء گردید و بالاخره دوره اول زمامداری سپهدار که از فتح تهران در 27 جمادی الثانی 1327 هجری قمری آغاز گردیده بود، پس از 1 سال به پایان رسید. سردار اسد در کابینه اول مشروطه وزیر داخله بود و در آن شرایط بحرانی به شایستگی کشور را اداره کرد. مدتی نیز در دوره مشروطیت عضو مجلس شورای ملی گردید. در کابینه های بعد مشروطه سمسام و سلطنه برادر سردار اسد با رأی مجلس شورای اسلامی دو دوره رئیس الوزراء یعنی نخست وزیر حکومت مشروطه گردید. بختیاری ها در جنگ های بعد از استقرار مشروطه نیز برای دفاع از حکومت نوپای مشروطه رشادت های فراوانی از خود نشان دادند. مجلس شورای ملی دوران مشروطه به پاس خدمات سردار اسد به کشور از او تجلیل و لوح سپاس ویژه‌ای به وی اهدا کردند. به روایت تاریخ سردار اسد که بیشترین نقش را در پیروزی مشروطیت داشت و از نفوذ زیادی برخوردار بود، در اوایل حکومت مشروطه این قدرت را دارا بود که خود شاه ایران شود و بسیار از رجال مشروطه نیز این پیشنهاد را به وی ارائه نمودند، اما به دلیل روی آزادی خواهی، پرهیز از اختلاف و پایبندی به اصول مشروطه و دموکراسی، سردار اسد با این پیشنهاد مخالفت نمود و از قدرت به نفع خود استفاده نکرد. بعدها به دلیل بروز اختلافات فراوان میان مشروطه خواهان، ظهور چهره های جدید و دخالت های بیگانگان، بختیاری ها به تدریج از حکومت مشروطه کنار گرفتند و سردار اسد با اعتراض به روند نامطلوب سیاسی از حکومت کنار رفت و از آن پس از پذیرفتن هر گونه مقام رسمی خودداری نمود. در این ایام عزدالملک نایب السلطنه به علت مریضی و پیری دار فانی را وداع گفت و جنازه وی را در ایوان آرامگاه ناصرالدین شاه به خاک سپردند. بعد از فوت عزدالملک احزاب شروع به فعالیت نمودند. رهبران حزب اعتدالی ناصرالملک قرقوزو را به عنوان نایب السلطنه برگزیدند و در مقابل حزب انقلابی مصطفی الممالک را برای این مقام برگزیدند. در سال 1329 هجری قمری به پاس خدمات سردار اسد به مشروطیت یک قطعه نشان قدس و 6000 تومان مواجب از طرف دولت به او مبذول شد. او مواجب را به نظارت 4 تن از وکلا، مؤتمن ملک، فروغی و نصرالله تقوی و حکیم الملک به وزارت علوم واگذار کرد و نشان را نیز به دولت مسترد کرد. با سقوط کابینه مصطفی الممالک سپهدار تنکابونی برای بار دوم تشکیل کابینه دادند. سردار اسد از زمامداری مجدد سپهدار دلتنگ شد و از مجلس 3 ماه مرخصی خواست و راهی اروپا شد. در این ایام محمد علی شاه، شاه مخلوقی که قریب به 2 سال در اودسا بود، تصمیم به مراجعت نمود. حاج علی قلی خان سردار اسد که در آن ایام در پاریس زندگی می کرد، اولین کسی بود که دولت ایران را از سوء نیت محمد علی شاه آگاه ساخت و با تلگراف رمز به سمسام و سلطنه که ریاست بختیاری ها را بر عهده داشت توصیه کرد برای حفظ مشروطیت و آزادی ملت ایران از هیچ گونه فداکاری خودداری نکنند. در ایامی که علی قلی خان در پاریس حضور داشت، تلگراف های متعددی از طرف مجلس شورای اسلامی و ناصرالملک نایب السلطنه به وی رسید. سردار اسد قریب به 1 سال در اروپا بود. مجلس مکررن او را برای بازگشت به ایران تحت فشار می‌گذاشت، ولی او تا ماه رجب 1330 در اروپا ماند. در این هنگام ناصرالملک تصمیم مسافرت خود را به اروپا به اطلاع سردار اسد رسانیده، او را برای نظارت در امر حکومت به تهران دعوت کرد. وی به تهران آمد و ناصرالملک راه اروپا را در پیش گرفت. سردار اسد بر حسب خواهش ناصرالملک نیابت سلطنت را چندی زیر نظر داشت و خانه‌اش محل مراجعات مردم بود و تلاش نمود افراد مسلح بختیاری را به نظم دوباره وادار کند و سمسام السلطنه را در کارهای کشورداری راهنمایی نماید. او قصد داشت با فعالیت سیاسی و اقدامات خود ایل بختیاری را بیشتر وارد معادلات قدرت سازد و سران بختیاری به مناصب حکومتی بهتری برسند. از جمله فرزندش جعفر قلی خان امیر بهادر، سردار اسد سوم چندین سال حکومت کرمان و خراسان را با لیاقت بر عهده داشت و سپس تا هنگامی که در سال 1113 توسط رضاخان به قتل رسید، وزارت جنگ سلطنت را بر عهده داشت. کم کم بینایی سردار اسد نقصان یافت و وی را از مطالعه محروم کرد و در اواخر سال 1132 به کلی باصره خود را از دست داد. در سال 1134 نیز دچار سکته و فلج گردید و بعد از 4 سال روز پنجشنبه 7 محرم 1136 قمری درگذشت. بی تردید سردار اسد بختیاری شخصیتی آزادیخواه، وطن پرست و بیگان ستیز بود و علاوه بر اینکه در پیروزی مشروطیت نقش اساسی داشت، در تاریخ و فرهنگ ایران زمین و سرزمین بختیاری نیز نقش ارزنده ایفا نمود. به عنوان چهره ای فرهنگ دوست و روشن فکر، خدمات شایانی را در عرصه های فرهنگی و اجتماعی به ثمر رساند. ادبا و بزرگان تاریخ معاصر ایران از جمله علامه قزوینی، علامه دهخدا، ملک الشعراء بهار، فرید دستگردی، دکتر مهدی ملکزاده از شخصیت ممتاز وی تجلیل کردند. حاج علی قلی خان سردار اسد و خوانین بزرگ بختیاری معتقد و مقید به مبانی دین مبین اسلام بودند. سردار اسد بختیاری طبق وظایف دینی در آن زمان چندین بار به سفر حج و زیارت عتبات رفت و هر سال مبالغی را برای بازسازی عتبات در نجف و کربلا پرداخت می‌کرد و بر اساس اسناد حرکت سردار اسد در مشروطه با تایید علما و مراجع بزرگ آن زمان در نجف و ایران صورت گرفت. سردار اسد از چهره‌های حامی فرهنگ و هنر ایران بود و برای اولین بار در سرزمین بختیاری مدارس جدیدی را با هزینه خود تأسیس نمود. از جمله در مرکز استان چهارمحال و بختیاری و جنقان اولین مدارس جدید را تأسیس کرد و معلمینی را از تهران برای تدریس منطقه اعزام داشت. وی علاقمند به نشر کتاب و مسلط به زبان عربی و فرانسه بود و آثار را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه و منتشر نمود. با تلاش وی نخستین بار کتاب تاریخ بختیاری تنظیم و نشر گردید. بسیاری از جوانان مستعد بختیاری به تشویق وی برای تحصیل به خارج اعزام شدند. شخصیت آرام و عدالت جوی وی باعث کرد که در بختیاری به عنوان میانجی مورد قبول همه باشد و برای رفع اختلافات ایل همواره پیشگام بود. در واقع سردار اسد را میتوان احیاگر فرهنگ و هویت بختیاری و پدر قوم بختیاری نامید، که چرا که بختیاری ها بعد از سالها جور و ستم حکام زمانه دوباره در صحنه فرهنگ و تمدن ایران نقش برجسته ایفا کردند و موجب تحول فرهنگی گسترده و رنسانس در سرزمین بختیاری گردید که در اثر آن اندیشمندان، شاعران و مبارزان بزرگی از آن برخاستند. علی‌رغم دیدگاه‌های متفاوتی که در خصوص شخصیت و مبارزات سردار اسد گفته شده و بی‌مهری‌هایی که در حق او شده است، به عنوان یکی از اسطوره‌های تاریخ ایران زمین و بزرگترین شخصیت تاریخی سرزمین ما همواره مانا و مطرح خواهد بود. همکنون نیز در میان قوم بختیاری و آزادی خان از والاترین جایگاه برخوردار است. سردار اسد از افرادی بود که اهل علم را تشویق و ترغیب می نمود و به هزینه شخصی خیش چندین کتاب را ترجمه و چاپ کرد. تحریر تاریخ بختیاری به توصیه او انجام شده است. تاریخ حمیدی، داستان تاریخی درباره سلطان عبدالحمید از پیر کیارد، خلاصه الاثار فی تاریخ بختیار، دختر فرعون از الکساندر دوما، عشق پاریس از الکساندر دوما، بولینا از جورجی زیدان، هانری سوم از هرمس مصری آثاری هستند که به وسیله وی تألیف یا ترجمه شدند. سردار اسد در بین خوانین بختیاری امتیازات ویژه‌ای داشت. در تاریخ‌های بختیاری که شرع اختلافات و درگیری‌های داخلی را نگاشتند، به ندرت از او در دسته‌بندی‌های خانوادگی یاد شده است. سردار اسد را می‌توان محور اتحاد در آن دوران در ایل بختیاری دانست. در این باره سردار ظفر می‌نویسد حاج علی قلی خان هیچ وقت مایل به جنگ نبود، خاصه جنگ ما بین بنی عمام و برادران. وی در امور سیاسی نیز فردی توانا بود. او این امتیاز را با حضور گسترش در دستگاه دولتی از زمان ناصرالدین شاه کسب کرده بود. سردار اسد در آثار مربوط به رجال معاصر دارای سیمای مثبت و روشنی است. قزوینی او را دارای اخلاق حسن دانسته است و درباره وی میگوید علاقه به علم و دانش و مطالعه کتب داخلی و خارجی، به خصوص مطالعه آثار مربوط به تاریخ، از ویژگی‌های اوست. عارف قزوینی در جای دیگر می‌نویسد من آن مرحوم را خوب می‌شناسم و در تمام مدت اقامت او در پاریس هفته دو سه مرتبه او را می‌دیدم و غالبا صحبت ما از تاریخ بود، زیرا که او به تاریخ بسیار علاقه داشت. قزوینی در این باره اشاره به تألیف تاریخ بختیاری به دستور او و ترجمه کتاب‌های زیادی از زبان‌های خارجه به زبان فارسی دارد، از آن جمله سفرنامه شرلی تاورنیه و نیز مجلات و کتب آبی انگلیسی را می‌توان نام برد. ملکزاده درباره او می نویسد حاج علی قلی خان سردار اسد که از خوانی روشن فکر بختیاری بود دبستانی برای فرزندان ایل تأسیس کرد و معلمینی از تهران برای تدریس اجیر نمود و نظامت آن مدرسه را به شیخ علی ناظم که از مردان روشن فکر زمان خود بود سپرد. وی می افزاید به دستور او تعدادی از دانش آموزان این مدرسه به خارج اعزام شدند. احمد کسروی نیز او را مردی دانش دوست و آگاه دل نامیده است و یحیی دولت آبادی نام او را جز اولین مجلسی که از افراد علم دوست در رجب 1115 تشکیل شده است می آورد. همچنین احمد بهپژو ورایی که از 4-5 تن مبارز با وقوف به کار آگاه و صمیمی می داند. پروفسور گارسفیت در اشاره به ویژگی های برجسته شخصیت سردار اسد می گوید پروازه از سردار اسد می توانست که نقش والا و برجسته‌ای در جنبش مشروطیت ایفا کند. به هر روی کتیبه پیرغار به دستور علی قلی خان سردار اسد در سال 1284 نوشته شده است که شجر نامه او و ریاست اجدادش بر ایل بختیاری را بیان می کند. محل این کتیبه در روستای ده چشمه در نزدیکی جنقان معروف به پیرغار می باشد. سردار اسد در شهر جنقان کاخ بسیار زیبایی را به نام قلعه جنقان بنا نهاد. قلعه جنقان به سبک ایرانی و با تزئینات بسیار زیبایی ساخته شده است. و به مردم شجاع و سلحشور جنقان بسیار علاقه داشت. 34 نفر از سرداران سپاه او از مردم جنقان بودند. در پایین این کتیبه این جمله افزوده شده است: در تاریخ 7 محرم 1136 هجری قمری مطابق اول میزان مرحوم سردار اسد در تهران به رحمت ایزدی پیوست و جنازش از طرف دولت با تشریفات رسمی و احترام نظامی در حالی که جسد وی روی توپ هم میشد تشییع گردید و به اصفهان منتقل گردید و در مقبره خانوادگی در تخت فولاد اصفهان مدفون گردید. ایل بختیاری به وجود سرداری همچون تو افتخار میکند. پایان.